ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ولیعهد عربستان جمهوری اسلامی ایران را به تهاجم مستقیم نظامی علیه این کشور متهم کرد. حمله به یک ایستگاه تلویزیونی کابل پایان یافت. و عربستان و عباس عراقچی گفت جامعه بین الملل باید از اجرای برجام حمایت کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه 16 آبان 1396. من بابک غفوری آذر هستم. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و فرد قدرتمند ساختار سیاسی عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن، به گفته او، به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان سعودی دست زده است. مسئولان سعودی در روزهای اخیر اظهارات شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان ایراد کردند. از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت عربستان حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌داند و در فرصت مناسب پاسخی در خور به آن خواهد داد. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده و میگوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساخت موشک بالستیک شدند. حمله به ایستگاه تلویزیونی شمشاد افغانستان با دخالت نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت پایان یافت. ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل صبح سه‌شنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. نیروهای ویژه افغان پس از 3 ساعت درگیری توانستند حمله را پایان دهند و کارکنان تلویزیون را آزاد سازند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، گفت مهاجمان در این حمله یک زن و مرد نگهبان ساختمان را کشتند. به گفته وی مهاجمان 2 نفر بودند که هر دو در درگیری با ماموران به قتل رسیدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تلویزیون پشتو زبان 24 ساعته ماهواره شمشاد از سال 2006 میلادی کار خود را آغاز کرده و مجموعی از اخبار، برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده را پخش می‌کند. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت 72 سال روز تأسیس سازمان ملل متحد، این سازمان را یکی از سنگ بناهای همکاری‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر دانست و با اشاره به توافق جامعه هسته‌ای گفت زیر پرچم سازمان ملل 7 کشور و اتحادیه اروپا توانستند با هم کار کنند و موضوع بسیار پیچیده‌ای را که برجام نام گرفته حل کنند. آقای عراقچی گفت برجام یک تهدید جدی جهانی و سوء تفاهم بلند مدتی را از بین برد که می‌توانست گریبان همه را بگیرد. عباس عراقچی برجام را نمونه بسیار شفاف و موفقی دانست که نشان می‌دهد چگونه دیپلماسی و مذاکره می‌تواند جای اختلاف و جنگ را بگیرد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تغییراتی که در سیاست ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده گفت برخورد بسیار رادیکال آمریکا با مسائل جهانی و نفی دیپلماسی می‌تواند برای دنیا تهدیدآمیز باشد. او ابراز امیدواری کرد که جامعه بین‌الملل همچنان از اجرای برجام حمایت کند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران را که برای نخستین بار از طرف جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت، صادر شده بود، برای 1 سال دیگر تمدید کرد. این فرمان که تاکنون از طرف تمام رؤسای جمهوری آمریکا در 4 دهه اخیر تمدید شده، مربوط به اعمال تحریم‌های علیه ایران در واکنش به ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران است. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس دستور 15 آبان دونالد ترامپ که در وبسایت کاخ سفید هم منتشر شده، وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بر پایه فرمان اجرایی 1270 و برای مقابله با آنچه تهدیدهای نامعمول و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده خوانده می شود، برای 1 سال دیگر تمدید شد. در اطلاعیه کاخ سفید واشنگتن گفته شده روابط آمریکا با ایران هنوز با حالت عادی باز نگشته و روند اجرای توافق‌های 19 ژانویه 1981 با ایران همچنان در جریان است. در این اطلاعیه تأکید شده که فرمان اجرایی 1270 متمایز از وضعیت اضطراری در فرمان اجرایی 1957 است که در ماه مارس 1995 صادر شد. فرمان اجرایی 1270 آمریکا را جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت 10 روز پس از جریان حمله به سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری صادر کرده بود. دولت ایران تا زمانی که رونالد ریگان رقیب جمهوری خواه آقای کارتر در جریان انتخابات رسماً به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز نکرد، از آزاد کردن گروگان‌ها سر باز زد. با این حال پس از آزادی گروگان‌ها وضعیت اضطراری، تعلیق قراردادها، مسدود شدن دارایی‌های ایران و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن در زمان ریاست جمهوری ریگان و نیز طی 4 دهه گذشته ادامه داشته است. وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بخشی از یک قانون فدرال به نام اختیارات اقتصادی اضطراری در سطح بین المللی است که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی وضعیت اضطراری اعلام و تحریم‌هایی را برقرار کند.
طلاق که چند سالی است جایگاه جدی‌تری در آمار و پژوهش‌های ایران پیدا کرده، کم کم به موضوع عادی تری در کشور تبدیل می شود. آنطور که محمد علی کوزگر قائم مقام مشارکت های اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید، هر ساعت 21 طلاق در ایران ثبت می شود. آزاده اسدی بیشتر در این باره گزارش می دهد.
افزایش صعودی آمار طلاق در شهرهای کوچک و بزرگ کشور به آنجا رسیده که قائم مقام مشارکت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید روزانه 493 طلاق در کشور ثبت می‌شود، یعنی ساعتی 21 طلاق. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، تهران همچنان رکورددار طلاق در کشور است. آخرین آمار ثبت شده ازدواج در کشور در سال 94 انجام گرفته که بیشترین ترکیب ثبت شده برای ازدواج در مردان سن 20 تا 24 سال و زنان در سن 15 تا 19 سال بوده است. سن پایین ازدواج، موضوعی که به گفته نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به تنهایی میتواند مشکلات ارتباطی جوانان را فراهم کند.
موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره که شرایط سالم برای روابط خارج از ازدواج برای جوانان نمیگذاره، مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین به محض اینکه به همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، یه نوع عشق رمانتیک پیدا میشه، به فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست و دانشین به زودی دچار بحران میشه بعد از اون 1 سال یا 2 سال بعد و به طلاق منجر میشه.
نتایج پژوهشی که سال 90، یعنی 6 سال پیش، بر روی 1000 پرونده طلاق در دادگاه‌های جنوب شرق و شمال غرب تهران صورت گرفته، نشان می‌دهد فقر مهارت‌های ارتباطی علت 40-45% طلاق هاست. دومین دلیل تناسب نداشتن خصوصیات شخصیتی دختر و پسر است. سومین علت اختلالات بالینی، افسردگی، اضطراب و وسواس است. چهارمین علت مشکلات اقتصادی است و مشکلات جنسی هم نقش مهمی در طلاق‌ها داشتند. همچنین اعتیاد و دخالت‌های والدین از دیگر عوامل طلاق ذکر شده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، می‌گوید در چنین شرایطی مشکل به تطابق نداشتن تغییرات جامعه و سبک زندگی برمی‌گردد.
جامعه ما جامعه است که در اون نوعی فردیت توجه به خواست‌های فردی افزایش پیدا کرده. نسل جوان اگر تشکیل خانواده نتونه مسائل فردیش رو تأمین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
بر اساس قوانین ایران حق طلاق در اختیار مرد است، اما اگر او تمایلی به طلاق نداشته باشد، زن باید به طور قانونی ثابت کند که مثلا مرد مشکلات روانی یا اعتیاد دارد یا به نحوی نتوانسته مسئولیت ازدواج را حفظ کند. با وجود موانع بزرگ و کوچکی که قانون بر سر راه زنان برای طلاق گذاشته است، اما دادگاه‌های خانواده روز به روز شلوغ‌تر می‌شود و درخواست‌های طلاق فراوان‌تر، موضوعی که به نگرانی برخی از مسئولان منتج شده، چرا که در سال‌های گذشته بر اساس برنامه‌های مختلف دولتی و مذهبی سعی شده زنان ایرانی را برای حفظ بنیان خانواده، خانه نشین و به فرزندآوری و صرفاً پرورش فرزند تشویق کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، از نگرانی مسئولان میگوید که آمار طلاق را طور دیگری تحلیل میکنند.
دولت قرار بوده سبک زندگی اسلامی رو برقرار کنه و اون باعث بشه که خانواده ها در یه شرایط بهتری زندگی بکنن و طبیعتاً طلاق هم وجود نداشته باشه. اگر چنین وضعیتی به وجود اومده باشه که طلاق افزایش پیدا کرده باشه، نشوندنده شکست اون وعده های ایدئولوژیکه. از طرف دیگه ناکارآمدی سیاسی حکومت رو هم نشون میده که نتونسته امور رو به گونه‌ای تدبیر کنه که طلاق کاهش پیدا کنه، وضعیت خانوادگی درست باشه. رشد طلاق برای در این مدت استمرار داشته، ولی با همه اینها میزان طلاق با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره و مسائلی که مردم در زندگی تجربه میکنن هنوز پایینه.
آنطور که پژوهشگران میگویند، در بررسی وضعیت طلاق نمیتوان نقش تغییرات ساختار اجتماعی، تغییر سبک زندگی و از بین رفتن موانع فرهنگی و شکسته شدن تابوها را نادیده گرفت.
جشنواره جهانی فیلم در استکهلم به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در کشورهای اسکاندیناوی از روز چهارشنبه 28مین دور از فعالیت سالانه خود را در کشور سوئد آغاز می‌کند. در فستیوال امسال 5 فیلم از ایران به نمایش در می‌آید که یکی از آنها برای دریافت اسب نقره‌ای با 14 فیلم دیگر به رقابت می‌پردازد. درباره این فیلم‌ها و این جشنواره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
28 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز فستیوال بین المللی فیلم در شهر استکهلم پایتخت سوئد فعالیت خود را از سر می گیرد. هدف اصلی این جشنواره ضمن توسعه مرزهای سینمای سوئد تلاش می کند مکانی باشد برای کمک به فیلمسازان جوان در دنیا. برگزاری شماری همایش و سخنرانی و فراهم ساختن دیدار و گفتگوی کارگردانان و بازیگران با تماشاگران دیگر هدف فستیوال استکهلم است. در جشنواره امسال بیش از 170 فیلم از 40 کشور دنیا از جمله ایران برای شرکت در چند بخش رقابتی و نمایش عمومی انتخاب شدند. این جشنواره همه ساله به بهترین انتخاب‌های خود در چند گستره فیلم، کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه، فیلمبرداری و حتی به بهترین فیلم‌های موبایلی هم جایزه می‌دهد. فستیوال استکهلم در سوئد همواره به سینمای ایران هم توجه دارد و از میان فیلم‌های دریافتی از این کشور امسال 5 فیلم را برگزیده. روتوش یکی از این فیلم‌هاست که به بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه راه یافته. این اولین فیلم کاوه مظاهری است که برای دریافت اسب نقره‌ای با 14 فیلم دیگر رقابت می کند. روتوش داستان زنی به نام مریم است که همسرش در معرض یک خطر جانی قرار گرفته، ولی به خاطر دردهایی که از این مرد کشیده به جای نجات او ترجیح می دهد حرکتی از خود نشان ندهد.
مریم پیروکسیکام کجاست؟ من بعد خوابیدم دستم درد می کنم.
آره، می‌خواستم بپرسم اینم شما امروز با سیاوش حرف نزدی، تلفنی نکردی؟
سیاوش چرا تلفن جواب نمیدی؟
بیش اعتماد داری، نمی‌خواسته کاری بکنی تو نفهمی؟
سیاوش خونه ای؟
سوای فیلم روتوش، 4 فیلم دیگر نیز از سینمای ایران به جشنواره استکهلم راه یافته که عبارتند از لرد، ساخته محمد رسولوف، بدون تاریخ، بدون امضا، از وحید جلیلوند، ناپدید شدن به کارگردانی علی عسگری و تابستان داغ، ساخته ابراهیم ایرجزاد. تابستان داغ از زنی به نام نسرین میگوید که در صورت جدایی از همسرش نمیتواند سرپرستی دختر 6 سالش را در عهده گیرد. از این رو تصمیم میگیرد بدون اطلاع شوهرش همراه با بچه در گوشه دیگری از شهر با پیدا کردن کاری در یک مهد کودک به زندگی خود ادامه دهد.
شما که میدونی من اون شب خونه نبودم.
مطمئن که این خط خوابتون
دیده تو خودش نسرین خوک بر سر من کنم.
3 سال نشستم تو خونه، هیچ کاری نکردم، فقط بچه بزرگ کردم که جناب علی تخصصتو بگیری. اما الان میگی دارم چرت میگم. برو دیگه،
طلاق نمیدم.
شما الان برای چی دارین این حرفا رو میزنین؟ من نمیفهمم.
شما به خانم چک داری؟
اگه خودت بخوای بیای چقدر میگی؟
چه غلطی
کردی؟ خدا که روحم خبر نداد.
28مین جشنواره جهانی فیلم در شهر استکهلم پایتخت سوئد از چهارشنبه این هفته درهای خود را به مدت 12 روز به روی دوستداران هنر هفتم باز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. من بار دیگر اون زمان همراه شما خواهم بود. تا اون زمان لحظات خوب و آرومی داشته باشید.